أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر کافر مملوک بود، گفتیم یا اصلیست یا مرتد، مرتد یا ملیست یا فطری. شیخ همه اینها رو از مستثنیات اعیان و نجس دانست. شیخ اینا رو همه رو از مستثنیات بیع اعیان نجس دانست و بیان کردن که اما در مورد تسلیم ملی که ظاهرن شبهه‌ای نیست در جواز بیعش، در کافر فطری هم اگرچه شبهه‌ای وجود داره ولی شبهه مربوط به نجاست نیست تا داخل در بحث اعیان نجسه بشه. داخل در بحث نجاست نیست، خودش دلیل جداگانه‌ای داره. دلیلش هم که گفتیم در معرض تلف بودن. شیخ می‌فرمایند که حالا این اینطوری بگیم که اول این رو بگیم که کافر مرتد فطری اگر اشکال در جواز بیعش به واسطه نجاست باشد، اینجا دیگه میدونید از مستثنیات بیع اعیان نجسه نیست. از مستثنیات نیست. چرا؟ چون ما داریم میگیم که یه سری چیزایی به خاطر نجس بودنشان مشکل دارن، بعد میگیم یه سری چیزایی استثناء شدن، بعد میگیم این چیه؟ میگیم به خاطر نجس بودنش مشکل داره. پس این دیگه از مستثنیات نیست، داخل همون عمومیست که تا حالا داشتیم میگفتیم. این هم پاپا با من جلو بیاید، قبلا هم مفصل دیروز دارم توضیح شده. اما اگر اشکال در بی از اشکال در کونه و بی معرض طلب باشه، اشغال در بیع اینها سرچشمش چی باشه؟ این باشه که این آقا در معرض تلف چه بیعی؟ این اولا خودش باید مورد بحث جداگانه قرار بگیرد. اما به هر حال خللی به بحث استثناء بودن ایجاد نمی کنن. شما میگیم قانون کلی اینه که نجس نمیشه خرید و فروش کرد، بعد میگیم مرتد فطری نجسه، ولی از این جهت نجسه مشکلی در خرید و فروشش نیست، پس استثناء از این. از جهت دیگر، از جهت این که در معرض طلب هست با مشکل روبرو هست. شیخ میفرمایند که هیچ اختلافی نیست که مرتد فطری تا زمانی که کشته نشده برای مالکش منفعت دارد. آقا اگر این کافری مرتد شد، مارد من هم ماردش بودم، مملوک من بود، این اگر مرتد شد دیگه برای من منفعت نداره، من نمیتونم بهش دستور بدم تو برو یه لیوان برای من آب بیا. قطعا منفعت داره دیگه. پس شیخ میگه آقا از بدونید شما که برای مالک خودش این منفعت داره، این مسلمه. اما در مورد بیع هیچ کس اشکالی ندارد که نجاست سبب اشکال بی نیست، بلکه اگر اشکالی هست در کونه او فی معرض طلب است. البته شما میدونید که شیخ میگه هیچ کس، بیروز عباراتی داشتیم که هیچ کسشون اینجا در واقع مسامحه هست، از قدما شاید منظورشون یا از هیچ کسی که حالا میگن شون یا بگیم حرف اونها رو هم توجیهی بخوان بکنن. علی حاله شیخ میگه پس ببینید، اگر حرف من رو بخواید، من باز مثل دیروز تأکید میکنم در این که علت این که فطری بیعش مشکل داره از نجاستش نیست، بلکه از در معرض تلف بودنشه. لذا ما میخوایم برای شما سه تا شاهد بیاریم، سه شاهد که علما اگر در بیع فطری اشکال کرده اند از جهت کون و بو بی معرض طلب است، نه نجاست. سه تا شاهد جناب شیخ میخوان برای ما نقل کنند که اگر میبینید که علما آمدن فطری را اشکال کردن به خاطر این است که در معرض طلبه نه نجاست، پس نجاست را اشکالی نمیدونن علما، لذا فطری هم مثل بقیه کافر مملوک از مستثنیات بحث ما هست، از مستثنیات اعیان نجس هست، به خاطر نجس بودنش نیست که بهش مشکل داره، به خاطر در معرض تلف بودنش. سه تا شاهد. شاهد اول، شاهد اول جناب محقق در شرایط فرموده رهن مرتد، بگیم یسف و رهن مرتد و امکانه ان فطرته، این عبارت شرایط. در شرایط محقق چی گفته؟ گفته بیع مرتد ولو که از فطرت باشه رهنش درسته، یسه و رحم مرتد بهش، رحمش درست. رحم چیه؟ شما میری یه مالی رو میذاری دست طرف، میگی من یه پولی از شما میگیرم بعدا میارم برات، یه رحم میذاری. خب رحم نه از جمله معاوضاته، از جمله معاملاته، بلکه دلالت بر صحت بیع هم داره، ولی ما اساسا نمیخوام در مورد بیع و اینا حرف بزنیم، ما میخوام ببینیم آیا نجاست رو مشکل میدونستن کلا در رحم در بیع. بعد خب ایشون اصلا هیچی مشکلی نمیدونه، مشکل اینش شهید ثانی، شهید ثانی در مسالک بر این حرف اشکال کرده. چی گفته؟ گفته آقا گفته شما نه اشکال کرده که رحم شاید صحیح نباشد چون در معرض تلف است، چون فطری در معرض تلف است. اصلا اشارهی به نجاست ببینید نداره، اشکال کرده ولی گفته آقا چرا میگی رحم درسته، رحم درست شاید درست نباشه به خاطر اینکه فطری در معرض تلف است. بعد خود ایشان آمده گفته که در نهایت خود شهید جواز را برگزیده، درست اشکال کرده، درست اشکال کرده، ولی آخر سرش با ایشون هم مثل صاحب شرایط پذیرفته این مطلب را که بالاخره به ایش درست، یه رحمش درست. پس این یک شاهد، شاهده برای چی؟ شاهده برای این که اساساً در دیدگاه علما نجاست فطری مانع نیست، اونی که مانعه کنوفی مرد تلف. شاهد دوم، جناب علامه در قواعد گفته یسه و علامه در قواعد فرموده یسه و رهن المرتب و امکان ان فطرتن علا اشکالن. اینو داشته باشید که تا اگر معنوس بشید با کتاب فقهی ما میبینید خیلی وقتا عبارت هاشون این همه از قصد نخواستن عبارت ها رو عوض کنن. وقتی گفته طرف عبارت رو به این خوبی و شسته رفته گفته، من برای چی بیام عوضش بکنم یه عبارت دیگه بذارم؟ اومدم همون عبارت رو قرار میدم. پس ایشون گفته یسه و رحم المرتب و این خواهد عن فطرتن علا اشکاله. خب سوال، این اشکال از چه ناحیه است؟ اگر اشکال از ناحیه نجاست باشه حرف ما با مشکل روبرو میشه که میگفتیم فطری هم از مستثنیاته. اما اگر این اشکال از ناحیه کهنه و در معرض تلف باشه حرف ما درست در میاد که بره فطری از حیث نجاستش مشکلی نداره. حالا این عبارت علامه کدومو میخواد بگه؟ شارح قواعد در میفرماید که مراد از اشکال این است که دو جهت در بحث داریم، یک جهت صحت رهن میگه، یک جهت عدم صحت رهن میگه. یک جهتش صحت رهن میگه، یک جهتی عدم صحت رهن میگه. میگه از یک طرف بیع اینها صحیح است، پس رهنش هم صحیح است. پس حرفش درسته، پس رهن مرتد درسته. از طرف دیگه قرض رهن شاید با رهن مرتد برآورده نشود. خوب دقت کنید ببینید چی میگه. میگه آقا رهنش درست نیست ولو بهش درسته، رهنش درست نیست. چرا؟ میگه ببینید رهن خصوصیتش چیه؟ اساسا خصوصیت رهن چیه؟ رهن من یه مالی رو میذارم، مالمو میذارم پیش شما، یه مالی ازت میگیرم، شما مطمئنی که این مال تو من به خاطر اینکه این یکی دست توئه پست میدم. خب من اینو به شما میدم، بعدم حاکم شهر داره دنبال این میگرده، حکمشو صادر میکنه، میاد این از تو میگیره میکشتش. یا بگو حتی بر خود تو هم واجب اینو بکشی اگر حاکم شهر حکمشو داد. دیگه قرض رهن برآورده نمیشه، ولی قرض بی شاید برآورده بشه. همون چند روز رو میگیره ازش استفاده میکنه دیگه. مثلا امروز اگر بحث ارتداد بود، طرف تا حکمش میرفت و بره تازه دیوان عدالت تجدید نظر و بعدش رسانه های خارجی هم بخواد حرف بزنن دوباره یه دور دیگه بچرخه، این حالا 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 ها میتونه از این مرتده استفاده کنه، خرید و فروشش میکنه، یعنی کار ازش میکشه، چای بیاره، همه کار رو تسخش بکنه. بس ولی رحم جناب شهید شارح قواعد در جامع المقاصد میفرماید که این مشکله. ولی اشکالش چیه؟ اشکالش به اینه که شاید قرض رحم برآورده نشود. قرض رحم چیه؟ اینه که این بمونه پیش تو مطمئن باشی که بعد میگردونه دیگه. خب این میگه در قرض تلفه داره و خداش اینو میده به شما، یک شوبند داره میبره. بنابراین باز هم نگاه بکنید، شاهد برای ماست. بنابراین وقتی که خوب نگاه میکنید میبینیم اونی که علامه اگر گفته علا اشکاله، شارقش نیومده بگه علا اشکاله از جهت نجاست، گفته علا اشکاله از جهت اینکه رهن شاید منفعت نداشته باشه، چون کنه بود میمرزه تلفه. اینم شاهد دوم که علما اساسا وقتی از فطرت مرتد فطری نکنن، اشکالشون اشکال از نجاستش سرچشمه نگرفته. اشکال از چی سرچشمه گرفته؟ از اینکه در معرض تلفه. سومین شاهد، شهید اول در تذکره، شهید اول در تذکره فرموده در جواز بیع مرتد فطری نظر است.
گفته ما نظر داریم در جواز
بیعش. چرا؟ ممکن است بگوییم بیعش جایز نیست.
ممکنه بگیم بیعش جایز نیست.
لتزاد دل حکمین، باطنه که دوتا حکم با هم دیگه تزاد داره. چی و چی؟
جواز بیع و
احسن تون جواز بیع وجوب خط. این دوتا حکم با هم دیگه تعارض داره. از یه طرف بگن بشه به خرید و فروشش کنی، از طرف بگن باید بکشیش. این چه خرید و فروشش که باید بکشیش؟ یکی اینه. پس بگیم ممکن است بگوییم بیع جایز نیست؟
ممکن است بگوییم بیعش جایز است لبقای ملکیه.
خب بالاخره این مال هست، بالاخره این نحوه مالی بره، قیمتش خیلی میاد پایین. اگه یه عبدی در میلیون تومن بیارزه، یکی ممکنه با 500-600 هزار تومن معامله بشه، ولی بالاخره ملکیت داره. چرا؟ چون نسبت انتفاع داره، استفاده داره، میشه ازش استفاده کرد ولی مدتش کوتاه باشه. بلکه تو بالاتر من بگم چه بس ممکنه حاکم شهر مفسود دولیت نباشه، مرتد هم هست، مرتد فطری هم هست. ولی الان در آلمان این ما مرتد داره اونجا زندگیش رو میکنه، یا در انگلیس این ما داره مرتد زندگیش رو میکنه، کاریش هم نمیشه کرد. عشان بیه خراب بخوش رو ازش استفاده بکنه. بعد فرض
اونجا برای ما که ما مسلمانیم نباید از استفاده کنیم. گرچه در انگلیس
چرا نباید استفاده کنیم؟
بخاطر جایزی تو
بود. چرا جایزی
داشت؟
واجبه، باید اونو بکشیم. خب کشتنش واجبه. حالا آیا شما باید بکشیش رو در انگلیس یا حکم تضاهم پیدا کرده؟ شما همینطوری میتونی این کافر رو بکشی یا باید حکم حاکم شهر داشته باشی؟ خب اگه حاکم شهر حکم نکرد یا به جهت مصلحتی با واقع مصلحتی سلام بکشیمش، مصلحت بالاتری وجود داره دیگه، نمیتونی ازش استفاده کنی، استفادهش که میشه کرد. کما اینکه شیخ فرمود هیچ اختلافی نیست که مرتد فطری تا زمانی که کشته شده برای مالکش منفعت دارد. حالا امروز و دیروز نیست، شیخ فرموده برای مالکش میتونه، تا وقتی کشته نشده شما مالکش میتونه ازش استفاده کنه. خب این از سه تا شاهد. ما در مجموع این سه تا شاهد چی رو فهمیدیم آقایون؟ فهمیدیم که اگر اشکالی در فطری هست از جهت نجاستش نیست، بلکه از جهت کهنه و فی معرض تلفه. بنابراین هنوزم ما میگیم کافر همه انواعش به جهت نجاستشون حرام نیستن، به اشراش نه فطری، نه فطری، نه ملی، نه اصلی، هیچ کدومش. او اگر فطری اشکال داره به جهت در معرض تلف میشه که به هر حال خللی به بحث استثناء بودن ایجاد نمی کنه، اما خودش باید مورد بحث قرار بگیره. لذا الان میخوام یه بحث خیلی مختصری در مورد خودش داشته باشیم. پس ببینید بحث همش باید در هم بحث باشه. درسته که ما این خللی به بحث ما نمی کنه، ولی باید در مورد خودش جداگانه بحث بکنه. اینجا اختصارا اشاره می کنیم. چه مطمئن اینجا بذارید دو تا نظر رو برای شما بگم. یکی نظریست که علامه در تذکره گفته. اینجا میگیم یکی دلیل بر جواز به، یکی دلیل بر عدم جواز به. یعنی خب باید خودش مورد بحث قرار بگیره دیگه که آیا کنوفی معرض طلب خودش به تنهایی علت هست یا به تنهایی علت نیست، جایابی کنید بحث کجاست. دلیل بر جواز به بگیم علامه استدلالی دارد در مورد محارب که به درد ما میخورد. دیدید علامه در مورد محارب چی گفته؟ آقا محارب هم باید کشتش دیگه، از این جهت مثل فطریه، محارب باید کشت. به علامه گفتیم آقا محارب میشه خرید و فروش کرد؟ علامه فرموده که بله، محارب مثل مریضیست که از خوب شدنش مایوسی. یه مریضیه، اینو میگن آقا تا دو سه ماه دیگه سر میکشد جام مرگ رو، این میشه تل فروش کرد؟ نمیشه. بالاخره قیمتش میاد پایین، دو ماه استفاده میشه ازش، به اندازه دو ماه بالاخره قیمت داره دیگه. دیگه محارب هم همینطوره، باید کشتش. ولی خب شاید لازم نباشه الان کشتش، باید بره قاضی حکم کنه، بالاخره قیمتش خیلی میاد پایین، ولی بالاخره میشه خرید و فروشش کرد. استدلالی که برای محارب کرده علامه در مورد مرتد فطری هم میاد. مرتد فطری دیگه قاعدتا هم بهش میگن علیه مریض از برد دیگه، مریضیه که مریض میاد برش از خوب شدنش. خب این چی میگیم؟ این میشه خرید و فروش کرد. پس استدلالی علامه داره در مورد محارب، اما به درد ما میخوره در مورد کافر فطری. این یکی. اما از اون طرف علامه در تحریر شهید اول در دروس، میدونید دیگه شهید وقتی گفته بشه دیگه لازم نیست اولش رو بگیم، شهید ثانی و اگه بخوایم بگیم بعد بگیم ثانی، ولی شهید علی الاطلاق شهید اوله که از بزرگترین فقهای تاریخ شیعه است. بعضی‌ها معتقدن بزرگترین فقیه تاریخ. خب اینا چی میگن؟ دلیل بر عدم جواز همون بحث تضاد حکمینه. مثلا آقا تضاد داره حکمه، از یه جهت شما میگید جواز البیع، از یه طرف میگید وجوب القطع. جواز البیع با وجوب القطع با هم دیگه سر سازگاری ندارن. کل بحث ما فعلا اینه تا آخر سر بریم در خانه شیخ بنشینیم، یه جنبندی هم شیخ برای ما ارائه بده. ببینید عقولو بحث از اینجا شروع شد. ببینید این که بحث دیروزمون بود، شکل شاکله بحثمون بود. شیخ از اینجا گفت هیچ اختلافی نیست که مرتد فطری تا زمانی که کشته شده برای مالکش منفعت دارد، اما در مورد بی هیچ شرط اشکالی ندارد که نجاست سبب اشکال بی نیست، بلکه اگر اشکالیت در حکمی مرض تلفه. بعد وارد سه تا شاهدی که علما در بی فطری اشکال کردند از جهت حکمی مرض تلفه نه نجاست. شاهد اول محقق در شرایع عبارتی داره، شاهد ثانی اشکال کرده که نگو رحم صحیحه، گفته به خاطر اینکه در مرض تلفه. علامه در قواعد یحسه و رحم المرتد و امکان انتظارات علا اشکال داره که شارحش گفته که این علا اشکاله مرادش اینه که ممکنه بگیم صحیحه، ممکنه بگیم غلطه، فاسده. چرا فاسده؟ چرا حرامه؟ به خاطر اینکه کونه بی مرض خلفه. شاهد سوم هم شاهد اول در تذکره فرمود در جواز بهش اشکاله، اگر بگیم بهش جایز نیست به خاطر تضاد حکمینه، نه به خاطر نجاست، به خاطر تضاد حکمینه. بعد همون بالا گفتیم از اشکال در کونه بی مرض خلفه خودش باید یه وقت اینو اثبات کنیم که خللی به بحث ما ایجاد نمی‌کنه و اثبات بکنیم که علما که اشکال کردن در این جهت اشکال کردن. یه بحث اجمالی هم باید در مورد خودش بکنیم که اختصارا اینجا بحث کنیم. دلیل جواز رو آوردیم، دلیل عدم جواز رو آوردیم. ببینید عبارتتون رو عقولو
لا اشکال ولا خلاف فی کون المملوک المرتد عن فطرت ملکن و مالن لمالکهی. هیچ اشکالی نیست، هیچ اختلافی هم نیست در این که مملوک مرتد از فطرت، یعنی مرتد فطری، ملکه و ماله برای مالکش هست
و یجوز له الانتفاع به بالاستخدام و جایز است برای او انتفاع جستن به آن
به جهت استخدام، استخدامش کنه، یعنی طلب خدمت ازش بکنه، بگو برو فلان کارو بر من انجام بده، مالم یختر تا زمانی که کشته نشده. عبارت رو خوب باید دریابید، خوب عباراتتون رو دقت کنید، سرا پایین اینا رو بعد وقت من می نوشتم بنویسی، الان کتابتو نگاه کن. خب اینم از این. و این نمستشکل من استشکل، این از دو جز این نیست که اشکال کرده کسی که اشکال کرده در جواز بی، فی جواز بیه، از چه نظر؟ من حیث کونهی فی معرض القتل، از جهت اینکه در معرض قتل و معرض تلف هست اشکال کرده. بل واجب الاطلاف شرعن، واجب بل اطلاف بخونی شاید بهتر باشه، خبر کون بشه، کونهی فی معرض القتل، بل واجب الاطلاف، واجب الاطلاف شرعن. پس اشکال از این جهته، فکأن الاجماع، پس شاید بگیم اصلا هیچ اختلافی وجود نداره، بلکه اجماع وجود داره. اجماع منعقد على عدم المن من بیعه من جهت عدم قابلیت طهارته به توبه، اجماع منعقد است بر عدم منع از بیعش از جهت عدم قابلیت طهارتش به واسطه توبه. یعنی خودمونیش اینه، یعنی اجماع منعقد است بر اینکه سبب حرمت بیعش نجاستش نیست. میخواید بنویسید کنارش، اجماع منعقد است بر این که سبب حرمت بیعش نجاستش نیست. این جمله اینو میخواد بگه، گویی اجماع کنکه میگه، اشاره به همون حرفای دیروزی داره، بعضیا مخالف بودن دیگه، هم کاشف الغطا هم در صاحب مفتاح الکرامه سید عاملی، اینا همه فهمیدید دیگه اختلاف، ولی کأن میگه کأن اجماع منعقد است بر عدم منع از بیع اینها از جهت عدم قابلیت طهارت اینها به توبه. خب اینجا جمله باید وصل بشه به هم، ما آمدیم میتونی وصلش کردیم، سه شاهد که علما اگر در بیع فطری اشکال کردن از جهت کنون فی مرض طلب است نه نجاسه، و اینطوری باید به هم وصل بشه عبارت، کمان که تو ایصال و طالب هم داره این عبارته، و الیک جملتون من، تمام که شده اونجا شرحش اومده گفته و الیک جملتون من عبائر الفقها ها الدال على كون الكلام في بيعه من جهت وجوب قتله لا من جهت قابلیت ایل طهاره. میخوام یه سری عبارات برای شما بگیم که شاهده، یعنی که اگر علما اشکالی کردن، فقها اشکالی کردن در بیع، نه به جهت نجاسته بلکه از جهت این است که در معرض تلفه، وصف شد. قال في الشرایع، در کتاب شرایع فرمود يسه رهن المرتد و این کانه ان فطرتن، رهن مرتد اگرچه از فطرت باشه صحیح، و از تشکل فی المسالک، شهید در مسالک شهید ثانی، من جهت وجوب اطلافه و کونهی فی معرض تلف، اشکال کرده از این جهت که اینو باید از بینش برد، در معرض تلفه، چطور شما میگید رهنش درسته؟ ثم مختار الجواز، بعد البته خود ایشون جواز رو انتخاب کرده، لبقاء مالیته الی زمان القتل، گفته بالاخره مالیتش تا زمان قتل باقیه، همین قدم برای ما کافیه. شاهد دوم، قال فی القواعد یسه رهن المرتد و ان کان عن فطرته علی اشکال، و ذکر فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد شرح کرده، جامع المقاصد شرح قواعده، ان منشأ الاشکال، گفته میدونی اشکال چیه؟ اشکال وقتی ما میگیم یعنی از یه جهت باید مشکل داشته باشه دیگه، منشأ اشکال اینه، از یک طرف انه یجوز بیعه فیجوز رهنه به طریق اولا، بیع درسته پس رهنم درسته به طریق اولا، چون ملاک اصلی در معاملات ما بیع اولا، ثانیاً این بیعه که قراره این همیشه برای تو باشه، در رهن بالاخره یه چند دقیقه هست و
یه چند روزی هست و دوباره پسش میدی. در بیعه که همیشه باید دستتو میشه، مالتو میشه اصلا. وقتی بیعش درست شد رهنش هم درست میشه. مضافه منه که ما میدونیم اینه همشون ملاکاشون واحده، وقتی بیع درست شد دلیلی نداره رهن دیگه، علل قاعده همه درست میشه دیگه، خصوصیت نداره مورد. و از طرف دیگه و من ان مقصود البیع حاصلون، یکی ممکنه بگه آقا بیع مقصودش حاصله، مقصود بیع چیه؟ این بالاخره تو اینو میگیری یه چند روزی ازش استفاده میکنی، به قیمت خیلی پایینی هم میخری، یه بنایی داری، حالا مثلا یه دو ماه تابستون کار داری، میدونی حالا این تا بره و حکمش بیاد و بگیرنش و ببرنش و این حرفا، این دو ماه تابستون میتونه برای تو کار کنه، قشن میخریش میگه دو ماه برو کار کن. مقصود بی حاصله، اما و اما مقصود رهنه فقط لا یحصل. مقصود رهن که این باید بمونه که من اطمینان پیدا کنم که بالاخره تو برمیگردی، این فقط لا یحصل، گاهی اوقات حاصل نمیشه. چرا؟ لقتل فطری حتما، به خاطر اینکه بالاخره حتما فطری چی میشه؟ کشته میشه. ول آخر حد ملی، در مورد حال ملی هم بحث میکنه، ول ملی قد لا یتوب، ملی هم گاهی اوقات توبه نمیکنه و کشته میشه، پس بازم فایده رحم برش مترتب نمیشه. خب آخر سرم ایشون خودش هم سم مختار فی جامع المقاصد الجواز، سپس ایشون هم جواز رو انتخاب کرد. دلیل برای اینکه چرا گاهی حاصل نمیشه، چرا از رحم فایدهش حاصل نمیشه، گوش کنید. نه میگه نه بابا، میگه گاهی اوقات مقصود از رهن حاصل نمیشه. چرا حاصل نمیشه گاهی اوقات؟ برای که قشته لقتل الفطری، لقتل الفطری، قتل الف لام نداره که، به خاطر کشته شدن فطری، بعدش میکشنش فطری رو. لقتل الفطری حتما، حتما داره، لقتل الفطری حتما، حتما فطری رو میکشن. یعنی چه؟ اون چه حرفی میزنی؟ شما بعد میفهمی. و الاخر و قد لا یتوب، به اون یکی هم، اون یکی واسه اگه این قتل اون یکی چی، ولی آخرا قتل دست فطری که آدم نکشته.
درست، اما شما فهمیدید این مطلب هم ما نمیشید، درست میمونه دیگه، درست در قصه بنده رو بکنه رو سبب یه شکلی حالا سند دیگه. من
خیلی ها، حالا اینو چی کار میکنی؟ ولی آخرا اصلا اولا مگه فطری آدم کشته؟ فطری بیشتر ممکنه آزارش به یک موش هم نرسیده باشه، قاتل که نیست فطری، فطری تو مرتد شده، از کجا داره بردی که آدم کشته؟ فطری که آدم نکشته که،
کشته دیگه، خودش کشته
نفسش. اون دیگه برو بالا. ول آخر و قد لایتو، و بعدی هم توبهش وزیرفته نمی، شاید ملی هم باشه، شاید توبه نکنه بکشنش. گفت دیگه یکی از این بی خداهای از فیلسوفای غرب خیلی رفت و آمد و استدلال کرد بر نبود خدا. یه جا توی مناظره گفتش که یکی از این با خداهاشون گفت حالا تو اگر آمدی و سرتو گذاشتی و مردی، اون دنیا زنده شدی، بعد معلوم شد خدایی هست، اون موقع چی کار میکنی؟ گفت من که به خدا اعتقادی ندارم، اما اگر اون دنیا اینطور که تو میگی خدایی باشه، اون خدایی که تو داری ترسیم میکنی قطعا منو عقاب نخواهد کرد، به خاطر اینکه من یه عمری گشتم و پیداش نکردم، من که قبول ندارم، ولی اگر تو خدایی که تو داری برای من تعیین میکنی اگر باشه، منو عقاب نمیکنه، به خاطر اینکه من گشتم پیدا نکردم، بهش میگم خدایا من گشتم پیدا نکردم. واقعا هم همینطور، از اعتقاد شیعه هم همینه، اگر کسی واقعا بگرده بدون اینکه هوا و هوس و دخالت بده، واقعا بگرد خدا رو پیدا نکنه، اون دنیا عقاب نمیشه. عقیده شیعه هم بر همینه، بر همین میگن اگر کسی مسیحی باشه، یهودی باشه، واقعا رفته باشه تحقیق کرده باشه، واقعا رفته باشه تحقیق کرده باشه و دینش رو انتخاب کرده باشه، ممکنه به کمالاتی که یک مسلمان میرسه نرسه، ولی عقاب نمیشه، عقلا قبیح عقاب کردنی. چرا رفته تمام تلاشش رو کرده میگه من پیدا نکردم خدا رو؟ اگر این طور باشه اشکال، ولی بالاخره اون هم اینطوری جواب داده. گفت حاج داداش هم معروفه، یک از برادر خانم حاج آقای چیز آقا نجفی مرعشی که کتابخونه و اینا هست، خیلی شوخ‌طبع بوده. گفتن خب شما اینقدر داری با اصرار و اینا میگی خدا، گفت این به نفع ماست. اگه اون دنیا خبری نباشه که کافرها ما نمیتونن پیدا کنن که به ما بگن که شماها چرا به ما گفتی خدا هست خدا نیست. اگه خود دنیایی نباشه که تمومه، اما اگر دنیایی باشه ما به کافرها میگیم دیدی بهتون گفتیم خدا هست که چی کنین. گویا خدایی نباشه که اونا دستشون به ما نمیرسه که. حالا در واقع به خاطر اینکه اینم برگردیم به بحث، میگه کشته میشه بالاخره فایده نمیشه، مقصود ره گاهی اوقات حاصل نمیشه. قالف تذکره، بریم سراغ شاهد چندم، شاهد سوم، شهید اول در تذکره. و قالف تذکره المرتد ان کان عن فطرتن ففی جواز بیعه نظر، مرتد اگر از فطرت باشد در جواز بیعش نظر است. نظر از کجا نشأت میگیرد؟ ینشأ من تضاد الحکمین از یک جهت و من بقاء الملک از جهت دیگر. تضاد حکمین گفتیم و جواز بی وجوب قبض و من بقاء الملک که از جهت دیگرشه وجوب اینا باشه. ممکن است بگویم بیش جایز است لبقاء الملک، بالاخره ملک دیگر چه ملکی بیش جایزی. فإن کسبه لمولا، به خاطر اینکه بالاخره حتی اگر فطری هم باشه کسبش مال مولاشه، بالاخره همون قضیه که تا قبل اینکه کشته بشه که بالاخره هر چی کار کنه پولش برای مولاشه دیگه، پس بقاء ملک داره. اما ان غیر فطرتن، اینا رو بهتر بود شیخ اینجا رو حذف می‌کرد دیگه، بحث ما در مورد فطریه، یه دفعه پرید دوباره سر ملی. اما غیر فطری فل بچو صحت و بیعه، بچو اینه که بیعش دائده لعدم تحتم قتله، به خاطر اینکه معلوم نیست کشته بشه که مرتد ملی معلوم نیست کشته بشه، شاید بره توبه کنه کشته نمیشود. خب نقطه سرخط، کتابایی که ادامه داره غلطه. نقطه سرخط، اون موقع اون سرخطی که برده وستدله بی خود سرخط صفحه بعد صفحه پنجه، اون باید سرهم باشه، یعنی از اینجا مطلب جدیده. سمه از اینجا این بحث تمام میشه، وارد میشیم در اون بحث خودش باید مورد بحث با جداگانه قرار بگیره که آیا این که در معرض تلف هست، آیا صرف این که در معرض تلف هست موجب این میشود که ما بگیم بیعش درست نیست؟ یه سوال دیگه. خیلی خوب جناب شیخ، تسلیم. ما قبول کردیم که علما اشکال نکردن در بیع فطری به جهت نجاستش، به جهت معرض تلفه. حالا بفرمایید ببینیم که آیا چون در معرض تلفه نظر شما چه بیعش درسته یا غلطه؟ شیخ میگه بذارید دو تا نظریه رو اول برای شما بیان کنیم، دو تا دلیل رو بفهمیم. ثم ذکر المحارب، کی ذکر المحارب؟ ادامه حرف تذکره است، ولی مقام بحث عوض میشه شیخ به نظر من میرسه، چون موندن دقیقه که چه ربطی داره این مباحث به هم. شیخ مقام بحث رو عوض کرده، از ته عبارت تذکره بحث رو برگردونده اونجا، لذا از اول این تقسیم بندی رو کرد. میگه ثم ذکر المحارب الذی لا تقبل توبته، سپس ذکر میکند محاربی را که توبش پذیرفته نمیشود بعد القدرت علیه. اینو تو پرانتز داشته باشید، تو کتاب الجهاد خوندید تو لمعه، محارب و یه جایی توبش پذیرفته میشه که وقتی شروع کنه حمله کردن قبل اینکه شما برش مسلط بشی بیاد بگه آقا من پشیمون شدم استغفرالله برگشتم به سپاه اسلام، اینجا توبش پذیرفته میشه. اما اگر تو حمله کردی گرفتیش به چنگش در آوردی دیگه نمیتونه بگه من توبه میکنم، توبهش پذیرفته نمیشه، باید کشته بشه. میگم بعد ذکر کرده محاربی را که توبهش پذیرفته نمیشه. چرا توبهش پذیرفته نمیشه؟ لوقوها بعد القدرت علی، به خاطر اینکه توبهش واقع شده، کارو بزن به توبه، به خاطر واقع شدن توبه بعد از قدرت بر اون محاربه، سپس ذکر کرده. خب یعنی چی؟ یه دفعه میره سر خط ذکر کرده و استدل علی جواز بیعه و استدلال کرده است به جواز بیعش به ما یظهر و منه جواز و بیع المرتد عن فطرته. سپس استدلال کرده بر جواز بیع محارب به دلیلی که ظاهر می شود از اون دلیل جواز بیع مرتد از فطرت هم. یعنی آمده چکار کرده؟ بالا ببینید علامه استدلالی دارد در مورد محارب که به درد ما هم میخوره. استدلالش چیه؟ و جعل محارب را، جعل کی؟ علامه. محارب را نظیر المریض المعیوس از برعه. گفته این میدونی مثل کی میمونه؟ مثل مریض معیوس از برعه میمونه. آیا میشود مریض معیوس از برعه خرید و فروش کرد؟ بله، مریض معیوس از برعه میشود خرید و فروش کرد. خب وقتی اینطور شد تمامه. نه، پس این یه دلیل، یه سری دلیل بر جواز، دلیل بر عدم جواز. نعم منع فی تحریر و دروس، منع کرده است در تحریر علامه و در دروس شهید، ان بیع المرتد عن فطرته، بیع مرتد و اشکال نداره، و المحارب اذا وجب قتل و محارب هم اشکال کرده، هم در فطری هم در محارب اشکال کرده. للوجه المتقدم عن التذکره، به خاطر همون وجهی که گذشت از تذکره. چی بود وجه؟ تضاد حکمینه که اینا هاشتن تذکره. ممکن است بیعش جایز باشه، جواز به وجوب من. خب بلکه در دروس جناب شهید اول یه مرتبه بالاتر رفته، گفته است که ان بیع المرتد عن ملتن ایزن مراعب توبه. بگه حتی بیع ملی هم مراعات، مراعات این رو حواس، بیعش نمیشه گفت درسته. این بیع میکنی، بیع کامله، میمونه 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 تا ببینی بعدا توبه میکنن یا توبه نمیکنن. اگر توبه کرد بیعش هم درست میشه، اگر توبه نکرد واجب القتل میشه، مالیتش از بین میره، دیگه بیعش درست نمیشه. اینم کلام شهید اول در دروس تمام شد. جناب شیخ جمع‌بندی مبحث رو در دو سه دقیقه پایانی بفرمایید. ایشون میگه ببینید بنده کاری فعلا به بحث بیع مرتد ندارم. یه لحظه میخوای بری یا میخوای از سوال کنی بپرس؟
اون لحظه این که مرتد رو به سراغ به قرض میرسونه
اون عدم مالیتش
ثابت میشه،
یا اون لحظه این که حکم اعتراضش میشه؟ بنابرای نظر کی شیخ؟ بنابرای نظر شیخ میگه وقتی بکشنش دیگه از بین رفته، وقتی که زنده باشه همین که حکم بکنن مالیت از بین نمیره. شیخ میگه مالیت از بین نمیره. همون مقدار. ببین اینا بعد من گفتم نظر شیخ خلط نباید بکنید. اونها میگن همین مالیات از بین میبره. وقتی به تو میگن آقا یه شیئیه که باید از بینش ببری، شما میگه کسی میگه این مالیات نداره، اون دیگه نداره. گفتم شیخو میگه کسی دیگه، شیخ لذا. حالا شیخ چی میگه در جنبندی؟ شیخ میگه آقا من کاری به این حرفا ندارم، ولش کنید به مرتد فطری سیه یا نه. اونی که من واسش وارد بحث شدم این بود که آیا بیع مرتد فطری حرام است به جهت نجاست؟ آیا به جهت نجاست حرومه؟ نه، همین قدر بر من کافیه. شما فهمیدی که مرتد فطری به جهت نجاستش نیست که حرام کنه. پس کل کافر میاد در زیر مجموعه استثناءات ما. ولی حالا به کافر مرتد تو کجا باید بحث کرد؟ اونو دیگه اینجا نمیرسیم بحث کنیم، بعدم بحث میکنیم. ببینید و کیف کان، بالاخره هر چی دلت میخواد تو در مورد کافر مرتد فطری بگو. دو تا بچه میخوای بگی جایز بهش، میخوای بگی جایز نیست بهش، هر چی دلت تنگت میخواد بگو و انتخاب کن. اما من یه چیزی رو میخواستم بفهمونم که اونم بفهموندم. فالمتتبع یقطع، کسی که بره تتبع کنه در کلام علما، این سه تا شاهد رو پیدا کنه، شاهدهای دیگر هم باهاش قرار بده کنارش، قطع پیدا میکنه. به ان اشتراط قابلیت الطهاره انما هو فی ما يتوقف الانتفاع المعتد به علی طهارته. میگه کسی که متتبع باشد قطع پیدا میکند به این که اشتراط قابلیت طهارت فقط در کجاست؟ در اون جاهاییست که متوقف از انتفاع معتد به، انتفاع مقصوده بر طهارت. فقط در آب سیب و شیر و اینها که منفعتش منوط به طهارتش هست شرط قابلیت طهارت مطرحه، ولی در کافر و اینها اصلا نیست. ولذا قسم شیخ طوسی فی المبسوط المبیعه الى آدمی و غیر آدمی. ببینید تفسیر نظری شیخ طوسی اینه، مبیع یا آدمی یا غیر آدمی. غیر آدمی یا کلب سی یا غیر کلب سی. خب اون موقع در اینجا گفته قابلیت طهارت شرط است، بعد اون موقع از اینجا اومده استثناء کرده، استثناء مرتد. البته ببخشید این الان مرتد که میره زیر همون زیر مجموع آدم، ببخشید تمام شد. پس شیخ طوسی گفته چی؟ گفته مبی یا آدمی یا غیر آدمی، آدمی یا کلب سید یا غیر کلب سید. در غیر کلب سید از غیر آدمی هاست قابلیت طهارت شرطه، ما کاری نداریم. پس در آدمی قابلیت طهارت شرط ندانست، چه مسلمون چه کافر، چه مرتد فطری چه مرتد ملی. ولذا قسم فی المبسوط المبیه الى آدمی و غیر آدمی، ثم اشترط الطهارت غیر الادمی، ثم استثنى الكلب السيود، سپس کلب سیود را استثناء کرد. ما بخوام یه تقسیم بندی تو نشون بدیم اینجوری میشه، یا میخواد بگی شما آدمی رو گفت طهارت رو شرط دونست بعد کلب سید را استثناء کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.